أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل
تصرف این زیاد ترش کنه که ساختیم جوش بیاد. حالا این در ذهن بنده مونده از سابق، الان حضور ذهن ندارم، حالا شد حاجه ها بهتر یادشون باشد اگر اصلاح بکنن اگر اشتباه میکنم. و اون این که ما چند سال قبل در فیضیه بحث هفتگی داشتیم در باب نظام سازی اسلامی، و این از قضا جلسه اول ما 13 آبان بود. البته اون بحث عصرا بود، ظاهرا عصر بود، تلاقی نداشت با بنده. و اون روز ما مفصل در باب همین قصه استکبار ستیزی و اینها صحبت کردیم، و اونجا بنده حالا اجمالا خاطرم مونده، حالا تفصیلش رو باید هم خودم باید مراجعه کنم، اون آیان که وقتشون ضایع میشه متوجه خودم ببینم چی گفتم اونجا، باید مراجعه بکنیم. اونجا عرض کردیم که استکبار ستیزی هر شخصی و هر جایی به حسب خودشه، به حسب خودشه. و استکبار ستیزی که ما میتونیم انجام بدیم در حوزه که از هیچ کس دیگه بر نمیاد، همین است که این بحثا رو منقح بکنیم، این بحثا رو از حضرتون که آماده بکنیم. همین امروز صبح بنده یک بحثی داشتم، اصلا هم درسی که فیضیه داریم صبح اونجا محضر مبارکتون، که بعد یه بحثی بود در باب پول و که پول رایج چگونه باشد و بحث این که مالیتش بشه نحوی هست و چیزهای از این قبیل و فلان. خب برای اون جمعی که میشود با جمع غفیری هم بودن و تعداد قابل توجهی از طلاب جوان و بالاخره اینها بودن، خیلی براشون جالب بود که این بحثایی که جدیدترین بحثا مدرنترین بحثا به حساب میاد رو ما داریم از مکاسب شیخ اعظم انصاری طرح میکنیم و از روایات استفاده میکنیم. بعد بعضی از اونها اعتراضشن، خب اینا مثلا الان برخی از این آقایان مثلا حالا عزیزانی که هستن به عنوان جماعت حجت الاسلام دکتر شناخته میشن یا تعابیر از این قبیل که بحث اقتصاد کار کردن، اینا احیانا مثلا مطالب دیگری میگن یا حتی بحث های دیگری مطرح میشود و فلان. اینها من گفتم من به کسی جسارت نمی کنم تا نشان میدین آقایون مکاسبشون رو خوب نخوندن. ما خیلی از این حرفا رو داریم، خیلی از این ابحاث لااقل ریشه‌اش تو بحث فقهی ماست، لذا ما اینها رو حل بکنیم، اینها رو بخوانیم، اینها رو کار بکنیم. واقعا اینا نیازه، آخه دیگه شوخی نیست. این همه ساله که از انقلاب گذشته ما هنوز که هنوز بعضی از مسائل اولیه رو نتونستیم حل بکنیم. ما دیگه از این مراحل باید عبور کرده باشیم، از این مراحل باید رد شده باشیم. هنوز اگه کسی میخواد بحثی بکنه در مورد حکومت اسلامی، باز برمیگرده اثبات ولایت فقیه. بابا دیگه از این عبور کردیم. وقتی دیگه میگیم فقهای بزرگ ما این رو از ضروریات فقه میدونستن، دیگه چه جای بحث دارن؟ خب بریم در آثارش، در نکاتش، حکومت چه کار باید بکنن، مسائل از این قبیل، اینها رو بحث بکنیم. کما اینکه من دیدم بعضی افراد از مدیریت که میخوان بحث بکنن، از ویژگی‌های اخلاقی مدیر فقط بحث می‌کنن، بحث اسلامی. خب بابا اونی که دیگه ما میدونیم مدیر خیلی آدم خوبی باید باشد، اما مدیریت از دیدگاه اسلام چیه؟ اون رو حل، اون فرمول لازم داره. شما هی میگی مدیر باید هم خوش اخلاق باشد، مدیر سعیه صدر داشته باشد، مدیر خوش برخورد باشد، و اینا دیگه گذشتیم دیگه، حالا عبور کرد. اما مدیریت یعنی فرمول با معادله، این چه جوریه؟ آیا حرف بر گفتن داریم یا نداریم؟ میخوام بگم اینا به این بحثات وارد شدن نیاز است که ما با اون استکبار ستیزی اصلی که از حوزه‌های علمیه انتظار می‌رود همینه، اما در این حال این منافاتی هم با این ندارد که اگر تجمعی شد، اگر راهپیمایی شد، اگر شعاری داده شد، اینها طلاب به اندازه کفایت حضور پیدا بکنن، اونهایی که حالا مخصوصا تلاقی هم با درس و بحثشون نداشته باشد حضور پیدا بکنن، و به هر حال اون نمایش بیرونی هم اونم لازمه البته، منتها اگر واجب هم باشد از قبیل واجب کفاییه. من به هل کفایی که برد از گردن بقیه ساقطه، بقیه دیگه نگن که چون روز استکبار ستیزی است در منزل میخوابیم، نه روز استکبار ستیزی یه عده‌ای برن در صحنه حضور پیدا کنن و نمایش بدهند حضور روحانیت رو تو این عرصه، یه عده‌ای دیگه مشغول به کار علمی باشن و این اثر رو هم خالی نگذارن. خب حالا به همین قدر اکتفا میکنیم و این روز رو هم گرامی میداریم. سابقا عرض کردیم که تمام این ابحاث ما على تقدیر کون شعاریه و شعیریه موضوعان اگر اینها موضوع باشد، ولیکن ان قلنا به حکمیت شعاریه و انه من الاحکام الوضعیه فالاستدلال على توقیفیت الشعائر اوضح و اسهل. امروز ما یه مقداری اینجا توقف بکنیم روی این قصه حکم وضعی بودن، که اگر ما ببینیم که شعائر بخوان حکم وضعی باشد و شعاریت و شعیریت حکم وضعی باشد، این مطلب به چه نحوی در میاد و میشود. اینو خیلی در نبند جا باز باشه لاش بند دست مولا نکن بند خیلی من قد محضر مبارکتون که این به چه نحوی عذاب در میاد و چه جوری میشود. خب ما در جای خودش به تفصیل حکم وضعی رو تعریف کرده ایم، به اجمال اگر بخوایم از اون تفصیلی که عرض میکنم تقریبا حالا نصف صفحه یا دو سوم صفحه اون تعریفی که ما حکم وضعی داریم و بالاخره بیان اقسام تعریف و بیان اقسام هست و اینها گفتیم، اما اجمال قصه این هست که حکم وضعی یک حکم شرعی است که یک وضعیت، یک حالت، یک بفرمایید که شرایط خاصی رو تعریف میکنه، ترسیم میکنه، توضیح میده و مقرر میکند. این حکم وضعی هستش. خب با این بیان از حکم وضعی ما وارد این بحث بشیم و فرض رو بذاریم که عرض کردم بازم علا فرض داریم بحث میکنیم، فرض رو بذاریم که شعاریت و شعیریت اصلا خودش حکم شرعی باشد، منتها حکم شرعی وضعی باشد که خودش بیانگر یک حالت، یک ویژگی است. خب باز اعزه و احبه و بزرگوارانی که در ابحاث ما سابقا بودن اینو میدانن که ما بارها گفته ایم این رو که در کنار هر حکم وضعی تعدادی احکام تکلیفی هم مطرح میشود. اینم که میگیم در کنار و فی جنب، این از این حیث هست که میخوایم این شامل همه نوع حکم وضعی بشود. در یک تقسیم بدی حکم وضعی رو تقسیم میکنن به حکم وضعی دارای جعل مستقل و حکم وضعی انتزاعی. حکم وضعی دارای جعل مستقل اون حکم وضعی است که مستقلن به وسیله شارع مقدس جعل شده است، کل ملکیت و زوجیت و اشباه اینها ارسون خاطرون که، و این حکم دارای جعل مستقل این موضوع احکام تکلیفی هم واقع میشه. یعنی وقتی زوجیت بود، زوجیت که حکم وضعی هستش موضوع میشود برای حکم وجوب نفقه بر زوج و وجوب تمکین بر زوجه. البته حالا ما از این سو میگیم مرحوم آقای صدر از سوی دیگر فرمودن، یعنی ایشون میفرمان حکم وضعی داریم که موضوع است برای احکام تکلیفیه و خب موضوع تقدم رتبی دارد بر حکم، چون موضوع در جایگاه علت است، همانند علت شأن علت را دارد نسبت به حکم و حکم معلوله و نمیتواند علت متأخر از معلول باشد. از این حیث ایشون میگن پس نمیتواند این حکم وضعی که موضوع است برای حکم یا احکام تکلیفیه این بخواد منتزع باشد از احکام تکلیفیه. ایشون از این مسیر میرن. ما دیگه اینو مفروغ العنه گرفتیم که این بحثی نداره، ما حالا از این سمت مطرح کردیم، گفتیم حکم وضعی که دارای جعل مستقل است و خود این موضوع قرار میگیرد برای حکم و احکام تکلیفیه. در قبال این ما حکم وضعی انتزاعی داریم، یعنی احکام یا حکم تکلیفی وجود دارد که ما از اون احکام یا حکم تکلیفی یک حکم وضعی رو انتزاع میکنیم. فرض بفرمایید که وجوب الصلاه، حکم مستقل وجوب تعلق میگیرد به هیئت ترکیبیهی به اسم صلات. خیلی خوب، این هیئت ترکیبیه طبیعتاً اجزایی دارد. ما جزئیت و رکوع الصلات رو چجوری استفاده میکنیم؟ از این که شارع مقدس یه هیئت ترکیبی به نام صلات رو جعل کرده و وجوب رو براش قرار داده است و ما جزئیت رو از این انتزاع میکنیم، شرطیت رو برای این انتزاع میکنیم و چیزهای از این قبیل. و این انتزاع هم ذهن سروران و معظم نرود به این که این یه امر بیمبنایی است و همینطوری ما ساختگی و برساخته، نه این خبرها نیستش. این انتزاع منشأ انتزاع واقعی دارد، منتها وقوع، ظرف وقوع و وعاء وقوع گاهی اوقات عالم خارجه، گاهی اوقات عالم تشریعه. گاهی وعاء وقوع یک امری عالم تکوین است و گاهی عالم تشریع است. اینجا وعاء وقوعش بفرمایید که عالم تشریع است، در عالم تشریع صلات جعل شده و تشریع شده است و ما از اون هیئت ترکیبی جزئیات رو انتزاع کردیم و به دست آوردیم. این تقسیم بندی برای احکام وضعیه وجود دارد. پس ما اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم، بگیم الحکم الوضعی على قسمین، دو قسم است. قسم اول له جعل مستقل و القسم الثانی عرض محضرتون که انتزاعیون. اولی رو بگیم استقلالی، دومی انتزاعی، یا له جعل مستقل باشد، این نه منتزع من الادله باشد. خب ما در مورد قواعد فقهیه اصطلاحی داریم که باز اینجا به درد ما میخوره و کاربرد دارد در ما، لذا اون رو هم عرض میکنیم. یکی از تقسیماتی که برای قواعد فقهیه گفته می شود، تقسیم قواعد فقهیه است به منصوصه و مستاده. ما میگیم که برخی از قواعد فقهیه اینها منصوصه بالخصوص هستند، در نص خاصی عین این تعبیر آمده است، اما برخی از قواعد فقهیه منصوص بالخصوص نیستند، یعنی عیناً در یک نص خاصی و در یک متن خاصی این الفاظی که ما به عنوان قاعده فقهیه به کار می‌بریم نیامده است، بلکه اینها بلا جا
وضعیش باقی هست. این مثلا عکس میده
من.
این آثارش
آثاری
که فرد
میخوره
خدا برمیداره یا نه باز آثار داره؟
نه، اون چیز دیگری است. اون چیز دیگری شما میخواید بفرمایید، اون میخواید بگید آثار وضعیه ها، یعنی آثار واقعیه خارجیه تکوینیه. ما اون رو نمیخوایم بگیم، ما داریم از حکم وضعی بحث میکنیم. اونی که شما میخواید بگید مثل این میماند که یه شخصی غفلتن، نسیانن، سهون، جهلن یک مایه ای رو بنوشد و از قضا این مایه خمر باشد، این شخص تکلیفاً گناهی مرتکب نشده، جهنم نمیره، لکن آثار وضعیش که هستش که مست که میشه، که نمیتونیم بگیم مست نمیشود که، بله، مگر اونجا یک تصرف ولایی صورت بگیرد، کما اینکه اون صحابی امام علیه السلام که مشروب میخورد و بعد داخل ظرفش هم ارسان خدتون که مشروب داشت، مشروب داشت اینها و امام تصرف کردن مشروب او به آب تبدیل شد و فهمیدن که بخیر امام تو کیست، که امام من اون کسی است که میتواند مشروب داخل ظرف من رو به آب تبدیل بکنه، نه امام من توی. البته شیعه بود، متأسفانه منحرف بود و تقدیر، ولی امام رو قبول داشت، امام رو قبول داشت. حالا منظور میخوام بگم که اونها آثار وضعیه، مگر در حالت استثناء و معجزه رو بذارید کنار، آثار وضعیه که است آقا من خمر خوردم، دوش ای پسر می خورده ای، چشمت گواهی میدهد، بالاخره چشمات رنگش خیلی طبیعیه، و آن من گناه نکردم، گناه نکردم، اون چشمت که رنگی شده است که بالاخره عرض کنم که قرمز شده است که. ها این منظور میخوام بگم این طور هست، اون یه بحث دیگری است، الان به اون کاری نداریم، اون مطلب دیگری هست. الان حکم وضعی هستیم، مثل همین زوجیت و ملکیت و جزئیت و شرطیت و چیزهایی از این قبیل.
ولی
اصلا معنیشو بعد من کاری ندارم، اصلا هر چگون باشد، میخوام میگم این خارج از محل بحث ماست، ما اصلا کاری به اون بحث نداریم. بله لعل این طور باشد، لعل در اون بحث آثار وضعیه میگید آه این شوخه مست که شده، ولیکن خب مست شده باشد، فرض بفرمایید که این تا 40 روز عباداتش مقبول نباشه، میگم نه این طور نیست، انشالله مقبوله، مگر به جهات دیگر. اونا میگم اون اصلا خارج از محل بحث ماست، مطالب درستی است لیکن رفت بحث ما نداره، بگیم به بحث خودمون. خب ما در اینجا بگیم در قواعد فقهیه، ما قواعد فقهیه منصوصه داریم، یعنی منصوصه بالخصوص در ادله خاصه هستند، دلیل خاص و نص ناس يدل على هذا الحكم هذه القاعده الفقهيه. گاهی اوقات اینطور نیست، اینا مصطاده هستن، یعنی ما اینا رو اصطیاد میکنیم، صید میکنیم، آن اینا رو استفاده میکنیم از ادله و نصوص شتا، از ادله و نصوص مختلفه و متعدده، از مجموع اون ادله این قاعده فقهیه رو به دست میآوریم و استفاده میکنیم. خب این تقسیم بندی که اونجا وجود داشت، اینجا هم چه بسا کاربرد برای ما داشته باشد. ما بگوییم که شعائر، اگر بگیم علا فرض است، علا فرض این که شعائر حکم وضعی باشند، شعاریت و شعیریت حکم وضعی باشند، حالا حاجا هم فرمودن که یه منبعی معرفی کنید برای مطالعه‌ای که بسیار نکته خوبی بود و تذکر به جایی بودش، لیکن بعضی بحثای ما چون قبلا کسی مطرح نکرده است به این صورت هیچ منبعی ندارد، یعنی بنده الان تو این بحث شما به کی ارجاع بدم که از شعائر بحث کرده باشد به اون حکم وضعی، کسی بحث نکرده، از اون بالاتر کی به اندازه کافی از حکم وضعی بحث کرده که من شما رو به او ارجاع بدم؟ قد میکنی شرط کنم بازه یه مقداری کار سخته. حالا فقط اشاره کردیم مرحوم های سعز که یه بحث دمد حکم وضعی دارن، اما سایر این که اینطور هم حتی بحث نکردن، لذا ناچار هستیم دیگه بعضی از این بحثا رو منبع پیشینی ندارد، فقط مطالعه پسینی دارد که شما بعد از درس تأملی بفرمایید و اشکالات عرایض ما براتون روشن بشه. بگذارید، به هر تقدیر ما بگیم که اگر شعاریت و شعیریت حکم وضعی باشد، لوکن نافر از نا که این حکم وضعی باشد، از این دو قسمی که براش گفتیم، حکم وضعی دارای جعل استقلالی و حکم وضعی انتزاعی، کدام یک از اینها بهش میخورد؟ اولا ما بگیم که لا یخفا ان الشعائر لو کانت احکاما وضعیتن کانت من المجعولات الاستقلالیه ولا معنا لان تکون منتزعه کالجزئیت و شرطیه. انتزاعی بودنشون معنا نداره، احکام شعائر اگر باشن از قبیل دارای جعل مستقلن، انتزاعی اینجا معنا ندارد. لکن خود همینی که عرض کردیم که گفتیم جعل استقلالی خودش دو نوعه، منصوص بالخصوص هست و مستفاد و مستاده از ادله متعدد و مختلف، تقسیم کردیم منصوده و منصوص و مستاده، البته این راه دارد اینجا ما بگیم که نعم بعض الشعائر منصوصتون کالشعائر المذکورة فی القرآن الكریم و بعض الشعائر مستادتون من النصوص والادله المتعدده والمختلفه. این تقسیم بندی اینجا کاربرد دارد. البته کسی بگوید خب این تقسیم آیا ثمره ای هم برش مترتب میشه یا نمیشه به لحاظ مقام اجتهاد و استنباط؟ عرض میکنم آیا خاصیتی هم دارد یا ندارد؟ لعل خاصیتی مثلا اینجا بتوانیم ذکر کنیم. قواعد فقهیه منصوصه، گفته حالا بقیم به قواعد فقهیه، در مورد قواعد فقهیه منصوصه گفته می شود که علاوه بر مدلول تصدیقی، مدلول تصوری این قواعد فقهیه هم حجیت دارد. در قواعد فقهیه منصوصه میگن علاوه بر مدلول تصدیقی، مدلول تصوریشون هم حجته، و به عبارت اخرى هم مضمون قاعده فقهیه منصوصه حجیت دارد و هم مفردات آن دارای اعتبار شرعی است، از هر دوش میشه استفاده کرد. خیلی خوب. و هذا بخلاف قاعده فقهیه مستاده. در قاعده فقهیه مستاده فقط بفرمایید که بله در دلالت تصدیقیه حجیت دارد و مدلول تصوریش فاقد حجیت هست. فیما نحن فی هم همین نکته رو میشه مطرح کرد، بگیم در حکم وضعی استقلالی مستاد فقط مدلول تصدیقیش، یعنی همون مفاد کلیش و مضمون کلیش قابل استفاده است، اما دیگه ما مثلا نتوانیم که بفرمایید که رو مدلول تصوریش تاکید بکنیم، اما نه در بفرمایید که شعاری که منصوص بالخصوص باشد ما رو مدلول تصوریش هم بتونیم تاکید کنیم و او هم حجت باشد. حالا تصویر این چطور میشه؟ آخه این فرق دارد با قاعده. قاعده معمولا یه جمله، یه عبارتیه. اینجا ما با یه امری سر و کار داریم، امری یا شعار هست یا شعار نیست. شاید مثلا بشارت به این بیان اینجا استفاده کرد که در اون جایی که شعار منصوص بالخصوصه، ما حدود و ثغورش رو هم از نص استفاده می کنیم. همون نص یا نصوصی که آمدن این رو شعار قرار دادن، همونها هم حدود و ثغورش رو مشخص کردن. خیلی خوب. اما در شعاری که نص بالخصوص نیامده از شعاریت آن را تعیین بکند، لعل اصل شعاریتش استفاده بشود، اما حدود و ثغور و برخی از جزئیات و ابعاد اون رو دیگه ما نتوانیم احیانا از نصوص استفاده بکنیم. این مثلا شاید یکی از تفاوت‌هایی باشد که میان این دو وجود داشته باشد و ما بتوانیم در اینجا متذکر بشیم و ازش استفاده بکنیم. خب پس این یه مطلب. حالا اگر ما این طور گفتیم، سلام جان، چی؟ این دیگه مثلا بگیم ایکال شده است به او، یا اجمال دارد، یا بالاخره محضر مبارکتون که نمیشه به روشنی تأکید کرد، ولی بگیم شریعت جو ساکته یا ما نتونستیم استفاده بکنیم، به این بیان باید باشیم برخورد بکنیم و ازش عبور بکنیم. خب حالا این مطلبی بود که اینجا ما میخواستیم که مورد تأکید قرار بدیم. حالا ما گفتیم که حکم وضعی دارای جعل مستقل موضوع قرار میگیرد برای احکام تکلیفیه. حالا اینجا خیلی معنا پیدا میکنه. چطور؟ خب چون یعنی با اینکه ما موضوع نگفتیم که شعائر موضوعه، گفتیم حکم وضعیه، منتها خود حکم وضعی دارای جعل مستقل میتونه موضوع قرار بگیرد. این پاسخ است به این که کسی بگه آقا شما چطور موضوعیت شعائر رو در زیر سوال میبرید، در حالی که من اوضح الواضحات که شعائر موضوع هستند برای احکامی. ما میگیم این منافاتی ندارد، لا تنافیه بین این که شعائر حکم وضعی باشند و در این حال موضوع حکم باشند. چرا لا منافات لا تنافیه؟ به همین بیان که اساساً بفرمایید حکم وضعی دارای جعل مستقل اساساً یکی از ویژگی‌های اصلی و خصوصیاتش همین است که اصلا موضوع قرار می‌گیرد برای احکام تکلیفیه. فلذا ما اگر گفتیم شعاریت و شعیریت حکم وضعی دارای جعل مستقل است، که بعیدم نیست همین دیدگاه درست باشد، این از یک طرف موضوع قرار گرفته است برای حکم رجحان و مطلوبیت، اما از وجوب استحباب که اینجا علی اختلاف الآراء دیگه دیدگاه مختلف هست، حالا برای حکم تکلیفی رجحان و مطلوبیت بفرمایید محضرتون که تعظیم شعائر، و یا حکم حرمت احلال و حرمت شکنی شعائر. این دو تا حکم هستن با هم دیگه فرق میکنن. لعل شما بگید که آقا تعظیم شعائر این مستحبه، اما احلال اونها و حرمت شکنی اونها هم حرامه. میگید آقا چطور میشه این تصور چجوری هست؟ ببینید آقا جان، گاهی اوقات میشه ما یک شعاری رو تعظیم نمی کنیم، اکرام نمی کنیم، مثلا فرمایید که بزرگ نمی داریم، اما توهین هم نمی کنیم، جسارت هم نمی کنیم، کوچک هم نمی شمریم، مسخره هم نمی کنیم، هیچ اهانتی نداریم، دقیقا بفرمایید چی میگم، و لذا او رو حرمت شکنی نکردیم. اما خود حرمت شکنی البته مراتبی دارد. لعل حرمت شکنی یک جای مصداقش این باشد که حتما باید تعظیم صورت بگیره، یه مصداقش این باشد که نه، تعظیم هم صورت نگرفت، لااقل توهین صورت نگیرد و هاکس. حالا مراتبی دارد دیگه، ولی همه مراتبش مستلزم تعظیم نیست. میتواند انسان حرمت شکنی نکرده باشد، تعظیم نکرده باشد. این فکر کنم معنا واضح باشد، عرفاً هم انسان میفهمد که ما به یه نفر احترام نمیگذاریم، توهین هم نمیکن، کاری نداره، بی تفاوتیم، بی تفاوت از کنار مسئله چی عبور میکنیم. این قابل تصوره، خیلی امر عجیبی نیست که کسی اینجا استبعاد بکند و زیر بار نرود. خیلی خوب، این هم یک نکته دیگری که اینجا ما می‌خواستیم عرض بکنیم، مطلب دیگری که اینجا باید عرض شود این هست که کسی بگن آقا جان شما اگر توقیفیت رو، حالا اینا شاید خیلی بحث فقهی و علمی نباشد، منتها خب گاهی مطرح شد، بگید آقا اگر شما آمدید و توقیف بودن شعائر رو مطرح کردید، گفتید از شعائر و توقیفیه، خب امور توقیفی اصلشون و ویژگی هاشون و خصوصیاتشون همه به دست شارعه، ما هیچ دخالتی نمیتونیم بکنیم، دقیقاً در اون حد و اندازه‌ای که شارع مقدس مشخص کرده ما باید گام برداریم، نه یک قدم عقب نه یک قدم جلو، دقیقاً به همان شکل و با همون چارچوب و همون میزان. اگر این رو گفتید، باب خلاقیت و ابتکار برای متشرعه و عامه المکلفین، این عرض محضرتون که بسته میشه، هیچی، فقط و فقط میتوانن همون شعائری که در دین مشخص شده رو شعار بدانن و تعظیم بکنن، نه چیز دیگر. عرض کردم حالا این خیلی با بحث علمی نیست، لکن حالا یه نکته ایست در ذهن رفقا شاید بیاد، پاسخ این است که نگران نباشید، باب خلاقیت و ابتکار برای متشرعه و عامه المکلفین مفتوح است، لکن نه در اصل شعائر و تعیین شعاریت و عدم شعاریت امری، بلکه در طرق تعظیم شعائر، طرق تعظیم، نه خود شعائر، شعائر که همون شعائرن که دین مشخص کرده، اما طرق تعظیمشون چطور؟ طرق تعظیم بگیم این در اختیار مردم هستش، به این معنا که حتی اگر شعائر رو توقیفی بدونیم، اما برای تعظیم شعائر از راه مشروعی که با عظمت و اهمیت شعائر الهی تناسب داشته باشه میتونیم استفاده کنیم. به همین خاطر در هر عصر و مصری و متناسب با مقتضیات و شرایط زمان و مکان و بر اساس سلایق، آداب و رسوم مختلفی می شود شیوه ها و راه های مباح و مشروعی رو پیدا کرد که با استفاده از اونها شأن شعائر الله حفظ بشه و این شعائر مورد تکریم و تعظیم قرار بگیرن. طبیعتا اینجا نکته که داریم این است که هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. المبعد لا يمكن ان يكون مقربا، المبعد لا يكاد يصير مقربا، مبعد نمیتونه مقرب باشه. اگر امری از مبعدات هست، از اموری است که انسان را از خدا دور میکند، نمیتونه مقرب باشد. به بیان دیگر با منهی عنه ولو به نهی تنزیهی ای الکراهه، نمی شود به تعظیم دین و شعائر دینی پرداخت. نباید ما یک نگاه کارکردی و عملگرایی داشته باشیم، اونقدر این نگاه کارکردی و عملگرایانه بر نگاه ما و بر منطق محاسباتی ما غلبه پیدا بکند که از جنبه های منفی و حتی ضدیت یک امر با مبانی اسلامی غمز عین بکنیم، چون بگیم که فلان داره جواب میده، فلان کاربرد داره، فلان کارکرد داره. نمیشه که این، نمیتونیم میگه آه این امر با مبانی دینی نمیسازه، میگه آخه اثر مثبت هم نداره، یه نتونست 4 نفرم به دین جذب بکنه، آخه این که نشد که، ما نمیتونیم دین رو بزک بکنیم چون این داره جذب میکنه، داره عمل میکنه. یه بعضی افراد هستن گاهی اوقات اینقدر در قصه امیدوار ساختن پیش میرن که دیگه اساسا جهنم رو منکر میشه، میگه جهنم نداریم اصلا، این هیچ، این از شوخی بوده، تمام آیات قرآن در عذاب و عقاب و مؤاخذه و جهنم همه تعطیل میشه، به قول خودشون اسلام مهربانی، اسلام رحمانی معرفی میکنن، خیلی خوب. بعد میگیم آقا خب این با مبانی ما اصلا با ضرورت دین نمیسازه، با دین اسلام با ضرورت همه ادیان نمیسازه، بالاخره عقاب و عذاب و مؤاخذه وجود دارد اون طرفش هم هست. بعد شما بگید که آقا این جواب نداده، نتونسته همین حرف، نتونسته یه عده رو جذب بکنه، خب آقا نشد که، به هر حال ما نمیخوایم بزک بکنیم دین رو و یه چیز دیگری جیم افراد گول بزنیم، فریب بدیم مثلا، ما فریب شدیم اومد این طرف، حالا که اومد دیگه میچسبیم یقش بود. دقیق این که نشد که دقیق میفرمایید. بله البته همون نکاتی هم که میخواییم بگیم که ظاهرش ترساننده است، همون حالا باید با یه بیان خوبی، با یه ادبیات مناسب با اینا بگیم و از اون برم افراط نکنیم، اینقدر بر روی عذاب و عقاب و مؤاخذه و چوب و اینها تاکید بکنیم که دیگه افراد بدتر از اون بترسن. نه، هم دین اعتدال ارسان خواهدتون که بین الخوف و رجا همون چیزیست که در ادله ما هم آمده است. برگردیم بحث خودمون، مراد این هستش که لذا اگر شعائر را توقیفی بدانیم، درست است که در طرق تعظیم شعائر دستمون بازه، اما طرق تعظیم شعائر هم باز یه محدودیتی دارد. محدودیتش هم بین است که از امور منهی و عنه نخواهیم استفاده بکنیم، از یه امر منهی و عنه نخواهیم استفاده کنیم برای تعظیم شعائر. لذا این نکته فوق العاده مهمی است. حالا باز بعضی از دوستان چون هی اینو میپرسن، مثلا فرشان اون بحث غم زنی یا چیزهای از این قبیل فلان، میگم آقا اگر یه امری منهی و عنه، این نمیتوند ابزاری باشد برای تعظیم شعائر و مسائلی از این قبیل. خب من حالا فکر میکردم که میتونم در ذیل این وارد بحث شعائر حسینیه هم بشم که نشد، اونم یه تذکر است، البته فقط جزء بحث اصولی ما نیست، چون دیگه میگه بحث به اینجا رسیده حیفه که دیگه رهاش بکنیم، این شعائر حسینیه هم یه اشاره بکنیم، اما ظاهرا دیگه فرصت ما تمام هست، انشالله بماند برای فردا روز به حول قوه الهی که در اون بحث اون وقت ما ببینیم که میتوانیم یه سری از اموری که شهرت هم پیدا کرده، شروع هم دارد در اذهان، اینو اصلاح بکنیم و تعدیل بکنیم و بگیم آه حرف صحیح اینجا چیست یا نه، به حول قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.